اسحاقیان هستیم، عضو گروه پژوهشی نقد فرق مرکز مهدویت و هیئت علمی دانشگاه تهران با عنوان موضوع ما رهیافت‌های مشترک اخلاق تراز در مهدویت و نهج البلاغه. دوستان با اجازتون بنده کافی هستم، دکترای علوم معارف نهج البلاغه. قرار در این نشست امروز در مورد این عنوانی که برای من خود منم یکم دارای چالش بود بررسی کنن، آیا دکتر موضوع رو برامون باز کنن. ولی اون چی که به هر حال اطلاعات و سوابق تحصیلی ما به هر حال اجازه میده، من اون چی که در نهج البلاغه راجع به مهدویت با اجازه استاد گرامی خدمت عزیزان و فرهیختگان عزیز عرض میکنم، این بود که ما تو نهج البلاغه راجع به مهدویت به طور کلی فقراتی رو راجع به امامت امیرالمومنین امیر بیان علی علیه السلام ذکر کردن و همچنین علاوه بر امام مسئله امامت، اخبار غیبی و پیشگویی هایی از حوادث آخر الزمان. حوادث پیشگویی ها منظور همون پیشگویی هایی که امیرالمومنین کرده بودن، مثل روی کار آمدن بنی امیه یا حکومت حجاج، فتنه مغول، اینها بود و همچنین مواردی مربوط به آینده از امام زمان علیه السلام اومده بود این در نهج البلاغه. و همچنین در بخش دیگری از نهج البلاغه اونجور که من مطالعه کردم، سخنانی که مربوط و مشخصا به خود وجود امام عصر علیه السلام بود دیده می شد. حالا نمونه هایی که مقدمتا برای تقریب به ذهن دوستان عزیز در این عنوان امروز نشست ما اومده، توی خطبه 138 نهج البلاغه امیر بیان علی علیه السلام میفرمایند او هوای نفس را، راجع به امام زمان میفرمایند دیگه، میگن اون هوای نفس را به هدایت و رهنمود الهی برمیگرداند آن هنگام که مردم هدایت الهی را به خواسته های نفسانی برگرداندند و آنگاه که مردم قرآن را تفسیر به رأی میکنند، او آرا و نظریات را به قرآن گرایش می دهد. کاملا در این خطبه مشاهده می کنیم که امام علی علیه السلام چگونه اخلاق مهدوی رو که قرار در آخر الزمان انشاءالله در زمان ظهور حضرت با ظهور ایشون ببینیم، چجوری آگاهی میدن که چه اخلاقی باید داشته باشیم. یعنی در حقیقت در این فقره خودخواهی و پیروی از هوای نفس رو حضرت به عنوان اخلاق مهدوی بیان میکنن. و یا همچنین در خطبه 103 که علی علیه السلام از وضعیت مردم مؤمن در آخر الزمان میگن که در گمنامی به سر میبرن، که در از ترس حاکمان ظالم امام مؤمنان رو در این فقره میفرمایند با لفظ اولئک مصابیح الهدى و اعلام السرى نام میبرن. و یا در خطبه 150 ویژگی های یاران امام زمان رو مطرح میکنن. به هر حال این یک مقدمه بود که با اجازه از استاد گرامی شرمنده عذرخواهی میکنم که گفتم کلیت رو دوستان در نظر داشته باشن که ما قرار اخلاق مهدوی و ارتباط اون با نهج البلاغه رو بیابیم. و در حقیقت انشالله آیه دکتر اسحاقیان قرار بر ما موضوع رو کاملا باز بکنن. من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و میسپارم به آیه دکتر اسحاقیان، در خدمتتون هستیم استاد بزرگ. روان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دانش پژوهان گرانقدر و ارجمند. صدای بنده هست؟ صدا مناسب هست یا نه؟
بله استاد.
خب من اول ابراز ارادت داشته باشم خدمت همه بزرگواران، مخصوصا جناب استاد رحیمی که واسطه این امر خیر در این روز گرانقدر و لیالی و ایام قدر و همچنین روز 12 فروردین شدند، که حالا همه این مناسبت ها که امروز قرار گرفته بی ارتباط بحث ما هم نیست، هم روز فتح مکه هست امروز بنابر مناسبت قمری، هم روز 12 فروردینه که تعبیر حضرت امام دادن که حالا امسال تقارن کرده با ایام شهادت حضرت امیرالمومنین، ولی این عنوان کلی است که امام راحل فهمن. این در واقع یک عید بزرگ است، آغاز حکومت الله و بحث در واقع نابودی حکومت طاغوت رو مطرح کرد به عنوان یک عید بزرگ و همیشگی امام اون رو اعلان میکنن. حالا یکی از شاخصه های همین عید که شاید دیگه من بعداً نتونم بهش بپردازم، همین مسئله این هست که مردم با کرامت نفس، آزادی و اختیار درونی میان وارد عرصه میشن برای تحقق اهداف توحیدی. خود این هم از شاخصهایی است که هم در جریان حضرت امیرالمومنین وجود داره، نهضت و موضوع خلافت ایشون، حالا بحث ولایت امامت چیز دیگه ایست، و هم در دوران ظهور باز ما این تجمع و الفت و اتحاد و اشتراک مردم، اونم با اختیار و در واقع اراده تام خودشون و پذیرش قلبی و تمام عیار خودشون برای تحقق الله، یعنی یک اشتراک مساعی. ما در این چند تا مناسبتی که امروز هست میبینیم بر سر این مسئله. حالا 12 فروردین روز فتح مکه هم در مختصات خودش. خب بازم از ارادت و سلام خدمت همه بزرگواران دارم و چقدر خوبه که همه دوستان عزیز بالاخره دستی بر آتش دارن دیگه، خودشون در موضوعات معارفی و نهج و بلاغه اطلاعات خیلی خوبی دارن. معلوم شد دیگه از مقدمه هم که زکا خانم دکتر کافی هم فرمودن، معلوم میشه که این آشنایی و تمرکز و اینا وجود داره. حالا من یه فایلی هم دارم، نمیدونم اینجا نگاه کردم قسمتی که در واقع اشتراک میگذارن، ندیدم این فایل رو، یعنی علامت اونجا هست که اگر اونم باشه خوبه یه بقیه هم ببینن، نباشم حالا به اشکالی پیش نمیاد، ولی چون آقای دکتر رحیم فهمدن یه قسمتی هست که اون فایل آماده شده، فایلی که من برای اون فرستم به صورت پاورپوینت، البته حالا پی دی اف شده، ولی من اینجا در واقع میزنم. آره یه چیزی هست اینجا ظاهرا، اگر همین باشه این فایلی که اینجا هست، نمیدونم در دسترس بعد شما قرار میگیری یا نه، دیگه نمیدونم. اگر خودتون بزرگواران که مدیریت این اتاق رو به عهده دارن، اون فایل اگر الان هست و اینا میتونید بالاخره به اشتراک بگذارید دیگه، اون کسی که حالا یا سرکا خانم کافی هر بزرگوار دیگری، اون در اختیار باشه که مدار و چارچوب بحث ما در اونجا نشون داده بشه. قبل از اینکه حالا اون فایل اگر امکانش بود در اختیار قرار بگیره و در صفحه قرار بگیره جایی که هم ببینن، نکته‌ای که مطرح شد سرکار خانم کافی فرمودن، ببینید وقتی استاد رحیمی این بحث رو مطرح کردن که ما چی می‌خوایم بگیم، در ابتدا یک عنوانی بود که در واقع گویی ما میخواییم اخلاق مهدوی رو با محوریت نهج و بلاغه صحبت کنیم. خب این که مهدویت در نهج و بلاغه چه چیزی هست، این یه موضوع دیگریست که تکا خانم کافی فرمودن، اون یه مسئله دیگریست، البته اشتراکاتی با بحث ما داره که در مسائل مهدویت ام از امامتش گرفته تا احتمالا نشانه های از ظهور، مسائل آخر زمانی، ویژگی های یاران، نمیدونم انتظار استمرار امامت، مسائل دیگه. این که ما اینها رو بخوایم بگیم در نهج البلاغه چی هست، چه چیزهایی آمده، یه موضوع دیگری است، یعنی موضوع بحث ما نیست با این شکل خاصش دارم میگم، ولی ما اسمش رو گذاشتیم رهیافت های مشترک. یعنی اگر در مهدویت نگاه میکنیم چه موضوعات و چه مباحثی اخلاق تراز رو در اون نشون میده، و بعد در نهج البلاغه و همچنین خود شخصیت حضرت امیر اونجا چه مواردی و اصول و قواعدی از این اخلاق تراز میبینیم. حالا اخلاق تراز رو هم که میگیم، این تراز بودنش مشخص در چیه؟ یک سری شاخصه هایی داره. من بازم خواهش میکنم اگر اون فایل هست، چون اون فایل عنوان های کلی رو زده اونجا دیده میشه، وقتی همه ببینن بهتره، آره اونجا اون پایین اومده، منم الان داشتم نگاه میکنم کجاست این پایینه. نمیدونم حالا من که اینطوری میبینم بقیه به چه شکلی میبینم، منم الان یه شکل ناقصی ازش میبینم.
جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. رحمت
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید جناب استاد. ما فایل رو داریم و با اجازهتون بنده مدیریتش میکنم، شما فقط هر جایی که لازم هست بفرمایید که من بذارم صفحه بعد.
خب الان پس همه دارن میبینن رو، چون اونجا من دیدم به صورت نیم چهره به قول معروف میگن وجود داره، مثل آره نیم رخی از او وجود داره که زیر صفحه قرار داره. نمیدونم بقیه هم همینطور دارن میبینن یا نه،
بله
کامل میبینن.
اگر حالا موبایل خب به صورت افقی گرفته بشه
بخاطر
مشکل
همینه.
نمیشه، دوستانی که حالا دارن استفاده میکنن و در نشست هستن اگر موبایلشون رو به صورت افقی بگیرن انشالله صفحه مربوط به ویدیو پروژکتور رو هم انشالله خواهند داشت به صورت کامل.
خب بذارید که پس این کار خود منم انجام بدم، یعنی البته اون موقع درست میشه احتمالا که ببینم شما چگونه میبینید، هرجور شما میبینید منم ببینم.
درسته، ما الان
باز با صفحه چت مخلوطه اون فایله، یعنی یه جوری بازم نیمه ناقص من دارم. چند قسمت از همین شاخصهای تراز بودن رو گفتم، یکی تعمیم و جهانی بودنه. این رو باید سریع عبور کنم چون میخوام فقط دو محور از این رهیافتای مشترک رو بگم، دیگه بیش از این هم نمیرسیم در یه جلسه کوتاه، بیش از این نمیشه چیزی گفت، یعنی یکی دو تا از این رهیافتای مشترک. ولی اینکه چگونه این اخلاق حالت تراز داره و ما میگیم تراز، تراز یک مضاف الیه میخواد، یعنی تراز چی، بر چه اساسی ما این رو داریم تراز مینامیم. تراز در اینجا بیشتر ناظر به عمومیت، جهانی بودن و سطح عالیه. وقتی داریم میگیم یعنی با یک میزان عالی بسیار پر اهمیت و قابلیت ارائه برای همه، این رو در واقع ما اسمش رو میذاریم تراز که به نوعی مضاف الیهش در خودشه. حالا این عمومیت و تعمیم مثلا یه مسئله است، این اخلاق تراز قابل تعمیم و جهانی شدن در اون وجود داره. حالا شما مثلا میبینید که به قول معروف هم در فضای محتویت ما میبینیم به شکلی این نوع خلق و خو و اخلاق قابلیت تعمیم جهانی داره، یا حتی زیست اخلاقی، زیست اخلاقی که در دوران ظهور مطرح یأخذ المؤمن من کیس اخیه، هر کسی نیازهای خودش رو از دیگری تأمین میکنه بدون اینکه اینجا سوء استفاده باشه، بدون اینکه انحرافی ایجاد بشه و صرفا با نظارت و با تشدید مجازات و اینا این اتفاق بیفته، ام از سران تا مردم عادی. خب حالا شما همین رو میتونید مثلا در یک مختصاتی که نگاه کنید در شخصیت خود امیرالمومنین که مشاهده می‌فرمایید، مثلا حضرت امیرالمومنین خب اون قدرت علم غیب و مسائل دیگه‌ای که دارند، بگذارید در کنار اینکه بسیار از موارد اصلا از اون استفاده ای نمی‌کنند، یعنی در تعامل و روابط مردم نمیان به خاطر اینکه اون موقعیت خاص خودشون رو دارن بخوان اینجا استفاده کنن، ضمن اینکه خودشون هم جایی می‌فهمن که متقین و مؤمنین واقعی یمزج الحلم بالعلم، یعنی اون علم قدرت و شاخصه های قوی با حلم مخلوط شده باعث میشه که این مدیریت کنن، یعنی سوء استفاده، شخصی سازی، مسئله رو شخصی و گروهی و جریانی دیدن نیست، جوری استفاده میکنن و جوری برخورد میکنن که یک امر مطلوب برای همه هست، یعنی همه اون دلنشینی و دلپسندی برای همه اونها وجود داره. حتی من دیدم خیلی جالب بود که ما هم در روایت مهدوی داریم که وسع عدله البر و الفاجر، حتی یک اشاره توی روایت هم مثلا هست که انگشتان رو به این شکل قرار میدن که مثلا هر دو گروه، یعنی انسان نیکوکار و انسان بدکار، هر دو درسته که مثلا انسانی که بدکار هست بالاخره اونجا به لحاظ عدالت جهانی و مختصاتی که برقرار میشه خب نمیتونه به اون روند بدکار بودنش ادامه بده، ولی عدالت جوری اتفاق میفته که همه متوجه میشن اینجا واقعا عادلانه است، یعنی هیچ کس بغض و کینه ای از این مسئله نداره چون مسئله عادلانه است. شما همین جریان رو میبینید که در رفتار حضرت امیر، در سخنان و مطالبش وجود داره و اعترافاتی که افراد میگن که واقعا مثلا ایشون عادلانه کار رو انجام میدن و اگر هم مجازات کردن، این مجازات نه به لحاظ قرض شخصی است، نه خیشاوندی است، نه مسائل دیگه، کاملا عادلانه، یعنی زبان جهانی است، هیچ گرایش قومیتی، جنسیتی، فردی، شما هیچ کدام از این موضوعات رو نه در فضای نهج البلاغه میبینید و نه در فضای دوران ظهور میبینید، اون فضای تعمیم. حالا ما لزومی نداره استناد کنیم به اندیشه های غرب، اما خب شنیدید که در مورد کانت دارن مطرح میشه که شما جوری صحبت کن، جوری رفتار داشته باش که اون رفتار تو در واقع یک سنت عام جهانی بشود، مثلا یه چنین تعبیر تقریبا قریب بینیم از اون. حالا آقای کانت که از معصومه نیستن روزه ما باطل بشه هر نسبتی هم بدیم اشکالی پیش نمیاد، از نظر انتصاب به معصومین اشکالی پیش نمیاد و الا تهمت و دروغ باشه چرا. به هر حال ایشون میگه که جوری عمل کن که اون رفتارت رفتار عام محسوب بشه، یعنی همه براشون اونجا وقتی نگاه کنن که این قابل دفاع بشه. پس میبینید که این به قول معروف نسب تناسب و حالت عمومیت و عام بودن و جهانی بودن یکی از شاخصه هایی است که ما در موضوعات مشترک میبینیم، یعنی هم در فضای نهج البلاغه و شخصیت حضرت امیر المؤمنین، هم در فضای ظهور و مهدویت شما این شاخصه ها رو میبینید. یا مثلا موضوعات دیگه این که اصل بر خدمت، نه هم یکی از شاخصه های اخلاق تراز است، یعنی یه وقت انسان جوری خودش رو تربیت میکنه و بار میاره و رفتار میکنه که مثلا سود بیشتری ببره، بهره برداری بیشتر از این جهان میکنه، یه وقت این که اصل بر اینه که خدمت بیشتری داشته باشه، بیشتر در خدمت دیگران باشه، بیشتر مولد باشه، دیگران از او سود ببرند، اصل و حتی تسابق و مسابقه در خدمت. حالا حتما در اون پاورپوینت اینا وجود داره و چون من الان خیلی دقت نمی کنم الان به اون صفحه که چگونه است، صفحه هم حالت عمودی هم هست، حتما اونجا دارن دوستان میبینن که تسابق در رحمت و خدمت. خب اینو هم ما نمونه های مختلفی ازش میبینیم در نهج البلاغه، مثلا رفتار خود حضرت که مشخصه، شما میبینید هر جا جنگ و جهاد و زخم و اینا هست، حضرت امیر در خط مقدمن، ماجرای جنگ احد هست که قرآن میفهمد از توسعه دونم ولا تلبون، فرار میکرد از کوه بالا میرفتید پشت سر دونم نگاه نمیکردید که اصلا چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته و اونجا چه کسانی ایستاده بودن، در رأسش خود امیرالمومنین بود. یعنی هر جا فضای فداکاری و ایثار من الناس من یشی نفس و تقام از ذات الله لیلة المبید، جاهای دیگه همه در خط و صف مقدم و اونجایی که بهره و منافع دنیوی کجا آخر، که حالا در فضای دوران پیامبر کاملا مشخصه، در فضای خود نهج البلاغه هم که چندین بار ایشون هم مطرح کردن و هم میدونن که همین طور بوده که منی که مثلا امیر و خلیفه شما هستم به قرص نان اکتفا کردم، یا اونجا که اون کفش رو که میگن مثلا چقدر میارزه، بعد حکومت با لحاظ منافع شخص رو میگن از این مثلا کمتره، یا دوریشون از دنیای مادیگرایانه که بارها مطرح میکنن و به دیگران هم توصیه میکنن، شما این رو میبینید. حالا همین حرکت و همین نخلق و خو و زیست و خلق و خوی کلی رو شما در تا دوران ظهور میبینید، یعنی جامعه که همه منتظر بودن برسه فضای رفاه و عدالت و تمام. حالا بازم در دوران امیرالمومنین چون اقتضای در واقع رفاه همگانی وجود نداشت، یعنی امیرالمومنین تمام تلاششون رو داشتن و برنامه ها رو هم تنظیم کرده بودن، اما به دلایل مختلف و محدودیت هایی که وجود داشت خب این امکان نبود که همه به اون رفاه تام و عالی برسن و همه جای و یا در گستره جهانی اتفاق بیفته. ولی در دوران ظهور که اون رفاه تام هست که شما در روایت میتونید مثلا باران ها چقدر از زمین افلاز کبده ها جگرگوشه ها و تمام منابع معادن و مسائل استخراج میشه و استفاده میشه، ولی خود امام زمان چگونه زندگی میکنن یا به توصیه که میکنن به اون سران و یاران اصلی چگونه هست؟ ببینید توی روایت مشخصه دیگه که اونجا بالاخره ما تعامه الا الجشه و ما لباسه الا الغلیز، همین نوع زیستی که در زندگی امیرالمومنین میبینید، یعنی اون لباس، اون پوشش، اون مسائل، همون زیست رو در دوران امام زمان میبینید، با اینکه در دوران امام زمان رفاه کامل، امکانات تمام در اختیار همه هم باز بهره‌مندن، ولی اون زیست خدمت اس بر خدمت بهوری و کمتر بهره‌وری دنیوی خاص شخصی وجود داره. خب اینم یه شاخصه اخلاق تراز، یعنی هر چه انسان در این اخلاق تراز، هر چه شما بالاتری، مسئولیت، مقام و مسائلت بالاتره، تسابق و مسابقه شما در خدمت و فداکاری و ایثار بیشتر و نحوه بهره گیری از امکانات و مسائل دیگر هم کمتر میشه. خب من اگر آن چیزی که در اون پاورپوینت مطرح شده بخوام تمام اون چند اصولی که آمده اونجا، اصول مختلف اون اخلاق تراز رو بخوام بگم، دیگه وقت تمام میشه. من میخوام دو مورد رو مطرح کنم، لذا از اون قسمت عبور میکنم و وارد یکی از این موضوعات میشم که اسمش رو گذاشتم مشارکت قلبی و ذهنی. یکی از شاخصهای اخلاق تراز که در مهدویت و هم در نهج البلاغه دیده میشه، مسئله این است که انسان از نظر خلق و خو نسبت به جبهه حق دلبستگی قلبی داشته باشه، وابستگی قلبی. ببینید همیشه وقتی صحبت از اخلاق میشه، چیزایی که به ذهن میاد چه چیزیست؟ مثلا انسان، حالا یه عنوان کلی تقوا که خب خیلی عامه و در نهج البلاغه هم مشخصه که چقدر بهش پرداخته شده، حجم زیاد با تاکید زیاد. یه وقت نه، خب این هم تقوا مثلا دوری از گناهان، نمیدونم خوشخلقی، از غیبت و تهمت و سوء ظن و مسائل سوء اخلاقی به دور باشید. این یه نوع نگاهه. یک نوع نگاه اینه که نه، شما ببینید ما بعضی وقتا یک سری شاخصهای اخلاقی داریم، اینا در اون نگاه خاص رایج به شکل اخلاقی دیده نمیشه، یعنی کسی اونجوری نمیبینه اینا. مثلا ای الان کسی از شما بپرسه آقا محاسن اخلاقی رو برشمارید، مثلا همه شروع میکنن میگن یکی میگن که نیکوکار باشید، نمیدن یاری و تعاونی به دیگران، چی مساوی اخلاقی رو بگید، مثلا شروع میکنه افراد دروغ، تهمت، نمیدونم آزار دیگران چی. ولی ما اگر نگاه کنیم در فضای متون دینی، یک سری در واقع محاسن و مساوی و مسائل سوء اخلاقی داریم که اینها خیلی سطحشون بالاتره، یعنی در این که اسمشو گذاشتیم اخلاق تراز همینه دیگه. منظور شما اونجا که نگاه میکنید، یعنی در یک اولویت های بالاتری قرار دارن اینها. این نمونه که من میخوام بگم از اون موارده، دلبستگی به جبهه حق و وابستگی قلبی به جبهه حق من اسمشو گذاشتم. این یکی از شاخصه ها و موارد اخلاق ترازه که هم در نهج البلاغه و شخصیت حضرت امیر میبینیم و هم در دوران مهدویت و ظهور. حالا بگم مواردشو و بعد عرض کنم خدمتون که اینجا یه مسابقه هم هست توی اون پاورپوینت هم عرض کردم، حالا بعد میرسیم تو قسمت بعدی اونجا من مسابقه رو مطرح میکنم، هدیهش هم برخلاف بعضی جاهایی که خلاصه نیست یه حساب من میگم همین الان نقدن خلاصه تقدیم میشم. خب در بخش مشارکت قلبی، دلبستگی قلبی یعنی خلق و خوی یک انسان وقتی به اخلاق تراز میرسه از نظر هم نهج و بلاغه و هم محتویت، که شخص یک دلبستگی قلبی به جبهه حق و وابستگی داشته باشه و اون رو به هیچ وجه کنار نذاره، اگرچه گاهی مثلا اخلاق سوء ریز و درشتی داره، حالا به دنبال حل اونا هم هست، ولی این یکی خیلی مهمتره، اون وابستگی قلبیش. مثلا در خطبه 12 شما میبینید که فقط قال له بعض اصحابهی، یکی از اشخاص میاد میگه ودت تو دوست داشتم که برادرم هم بود در این جریان مجاهدت و جنگی که هست و اینا زارن هم بسته فیلم بوده که لیر آما نصرک الله، این رو میدید مثلا این پیروزی و اینها رو میدید، بعد مثلا بهرمند شد از این ثواب ها. فقال له اهو اخی که معنا، آیا اون خواست و قلب و احساس برادر تو با ما هست یا نه، یعنی الان نیومده، خب نیومده، ولی اون خواسته و خواهشش همراه ما هست یا نه. فقال نه، قال یعنی امیرالمومنین شهدنا، فقط شهدنا، حتما قطعا او خیلی موضوع حتما بعد شهدنا همراه ماست و مثل ما هست کسی که فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، هنوز اونایی که هنوز به دنیا نیومدن بعدنا در نسل‌های بعدی میخوان قرار بگیرن، تمام اونایی که اون از نظر دلبستگی و وابستگی قلبی این رو بعدن میاند و دارن و نشون میدن و اونا هم مثلا دوست داشتن میگوزن کاش ما یا لیتنا کنن مثلا مک و فلان، همه اینها اگرچه از نظر زمانی اون تفاوت رو دارن و سیر افو به همون زمان، همه اینها چیان همراه ما هستن، یعنی ببینید در همون جبهه قرار گرفته، در همون فضیلت ها قرار گرفته، با این که خب این اشخاصی که حالا در اصلاب الرجال هند و هنوز وارد این دنیای مادی نشدن، خب اینا حالا بعدن که بیان، اولا فضای زمانی که کلا تغییر میکنه دیگه، امیرالمومنین در ظاهر خب نیست، فضا تغییر کرده، نه اون جنگ هست دیگه، نه اون دشمنان به اون شکل هستن دیگه، کلا در ظاهر همه چیز تبدیل به تاریخ میشه دیگه، یه چیزی مثل این که حالا بلا تشویش شما مثلا یه فیلمی دارید میبینید، مثلا مختارنامه رو میبینید، خب الان شما در این مختارنامه کسی داره میبینه، بعد الان در ظاهر دیگه اون جنگ که نیست، اون های و هو و تشتتهای سیاسی و اجتماعی و بعد مشکلات و منو همه دیگه اونا الان ظاهرا نیست دیگه، یعنی تبدیل به تاریخی شده شما میبینید، ولی اون حس مشترکی که مثلا کسی در فیلم داره نگاه میکنه دوست داره مثلا با این گروه باشه، میگه که من الان اگر اونجا بودم، یا گاهی دیدید مثلا بچه داره بلند میشه میگه فکر میکنه که این یه حالت واقعیت داره، خدا میگن همزاد پنداری خودش رو جای اون قرار میده، میگه من الان مثلا باید اونو بکشم یا باید برم سراغ مثلا یزید یه بلایی سرش بیارم. ببینید اینا در ظاهر یه کسی میگه که خب مثلا این مسائل چیه، این مسائل احساسی و رومانتیک و نمیدونم فلانه، ولی از نظر متون دینی ما میگه وقتی که واقعا فرد این دلبستگی رو داره و این همراهی رو و این مسائل رو داره، اینا میگه فقط شهدنا، اونم انگار کنار ماست. خب این یک خصوصیت اخلاقی است، یعنی باید این حالت یه دفعه به دست نمیاد، این ملکه میشه در اثر تربیت که انسان در کودکی پیدا میکنه، بعد خودش هم شواهد و قرائنی که میبینه به اون دلبستگی حفظ میکنه، ادامه پیدا میشه و همین دلبستگی است که یه جا اگه لازمم شد به کار بیاد و عملیاتی بشه، همین این اتفاق انجام میده. یعنی اگر اون دلبستگیه و ارتباط نباشه، این در بزنگاه شما ممکنه بگید که خب حالتهای ذهنی و قلبی محض مثلا چه خصوصیتی است، کجا کاربرد داره؟ حالا شما میگید که قلبن یک کسی با جبهه حق دلبستگی داره، خب این خصوصیت اخلاقی در فضای ذهن همینطور میمونه، کجا به کار میاد؟ کجا عملیاتی میشه؟ یکی در قلبش، در دلش باید. میگه چرا؟ اتفاقا این در بزنگا خودشو نشون میده. شما اگه فضای نهجو برابر نگاه کنید، مثلا چندین جا هست امیرالمومنین در مورد طلحه و زبیر و گفتگوهایی مثلا مسائلی داره، یا حالا گفتگوی مستقیم غیر مستقیم رو دارن. مثلا یه جور ازن فهمون که خب شما اون موقعی که با من بیعت کردی برای چارچوب و قواعدی بود دیگه، الان چی تغییر کرده؟ یعنی اون موقع من خب اصلح میدیدی و شاخص اخلاق من میدونستی، روش من که من گفته بودم اون موقع با من همراهی کردی، درسته؟ الان چه چیزی عوض شده است که یعنی من تغییر کردم؟ خب منو که هم میدونن تغییر نکردم، سنت و روش رو گفته بودم، دارم همون رو پیش میرم. چه چیزی تغییر کرده که شما الان نمیپذیرید؟ بعد وقتی کنده کاش میکنیم اینی که در واقع اون دلبستگی قلبی به جبهه ولایت و امیرالمومنین نیست، یعنی قلبا اون همراهی نبوده. حالا تصور میکردن که مثلا همون مناسبات در واقع غیر منصفانه و سوء استفاده و اینجا میشه استفاده کرد، افراد به لحاظ نسبتی که با ایشون دارن، یعنی نسبت سابقه خدمت و اینا که دارن، حتما ترجیح میده و اونها رو طبق روال قبلی خلفای قبلی از منافع بهره مند میکنه، بیشتر استفاده میکنه. اومدن ببینید خلا اینجا چه بوده؟ این خلا اخلاقی اینه که دلبستگی به جبهه حق و ولایت در اونها وجود نداره. تنها تصورشون اینه که الان به لحاظ اینکه آشنایی بینشون هست و بعد امیرالمومنین بالاخره اونها رو هم میشناسن، دیگه مردم هم رو بسن، میگن خب این منافع ادامه پیدا میکنه دیگه، معلومه که پس این منافع هست. وقتی میبینن این منافع نیست، یعنی در بزنگا جواب نمیده. ما در بحث مهدویت هم میبینیم، مثلا اون آیه هست که اگر به قول معروف کسی قبلا ایمان نیاورده باشد و آماده نباشه، اون نفس نفعی بهش نمیده، لم تکن آمنت من قبل. این آیه اصلش در واقع ظهورش به قیامت تفسیر شده، ولی در روایت تفسیری و تعبیر اومده که به ظهور هم مربوطه، یعنی اگر این نفس آمده نباشه بهش نفعی نمیده. تعبیر قرآن نیست که وقتی زمان خواستی میرسه که اونجا باید جوابگو باشه، اونجا باید وارد عرصه بشه، اگه از قبل لم تکن آمنت من قبل، اگر این ایمان قلبیه از قبل نباشه و همراهی نباشه، سر به زنگاهی که حالا مربوط ظهور است و اون امر جهانی است نمیتونه. یا مثلا یه نکته دیگه ای که هست، بعضی ها تصورشون میمونه که آقا مثلا ما الان ظهور رو خوب بشناسیم، الان مثلا فضای تطبیق خیلی داغه دیگه، هر دفعه یه دفعه داعش بگیم سفیانی هست یا نیست، اون یکی بگیم یمانی هست یا نیست، اون نمیدونم چی هست یا نیست، این چرا این فضای ایجاد میشه؟ چون بعضی از افراد فکر کنن همین که علامت ظهور رو مثلا ما خوب بشناسیم اینه دیگه تمومه، دیگه میپیوندیم و همراهی این مثلا اتفاق، در حالی که مثلا اینجوری نیست. یعنی اون علم اینجا کافی نیست. اگر این علم کافی بود، اونجا که در مورد یهود قرآن میگه یعرفون او کما یعرفون ابناهم، اون که بهتر از این موضوع میشناختن. یعنی ما حالا علائم ظهور رو هر چقدر بشناسیم، با توجه به این که در واقع حالا علامت های ظهوری که به ما رسیده خب کار علمی زیادی میخواد، بعد انتباقش باز پیچیدگی های مسائل داره، ولی اونجا اونقدر روشن بوده که قرآن به این صراحت میگه، میگه یهود مثل بچه هاشون مطمئن بودن، که وقتی کسی بچه شون مطمئنه بچه شدیه. پیامبر که آمد اونقدر علائم و نشانه ها شاخص روشن بود که میدونستن همین شخصه. پس چرا نپذیرفتن؟ چون اون دلبستگی نیست، یعنی دلبستگی سمت دیگریه، خلق و خوی مادی گرایی و نژاد گرایی در اون اونجا نهادی نشده، ازا میبینه که از نژاد و نهاد مسائل خودش نیست، زیر بار نمیره. ببینید اینجا معلوم میشه چرا این خلق و خو رو ما داریم میگیم که یک تراز هست، چرا این خیلی مهمتر از اینه که حالا یه نفر آیا دروغ یا غیبتی تهمتی انجام میده یا نه. حرف ما به معنای تضعیف اون مساوی اخلاقی نیست، نمیخوام بگیم اون اهمیت نداره. شما تو فضای روایت هم دیدید دیگه، مثلا میگن الغیبت تو اشد و من فلان، غیبت از یه چیزی بدتره، نه اینکه یعنی اون خوب اون اشکال نداره، غیبت رو رها کنید برید سراغ موضوعات دیگه. فضا اینه که آقا بالاخره مثلا غیبت یه اولویتی داره که چون تبعات اجتماعیش مهم است و فرو میپاشد اعتماد جامعه رو و مسائل دیگه ایجاد میکنه، یه این مهم است و الا اونم جای خودش مهم، اونم جای خودش گناه، از گناه بودنش هم چیزی کم نمیشه. اینجا که ما داریم میگیم مشار دلبستگی قلبی به جبهه حق چقدر اهمیت داره، چون این اونقدر فضای بلند و ترازی داره که اگه وارد این بشی و تحت پوشش این زیست اخلاقی قرار بگیری، هم همه بزنگاه ها دیگه ایمنی، سریع وارد عمل میشی. اگر هم بزنگاه خاصی پیش نیاد، شما اون فضیلت خود رو داری، یعنی جز این دلبستگی جبهه حق خود اون اندازه خداوند اون ثواب و فضایل و اینا رو داره. در مورد مسائل ظهور هم مثلا شما، خب روایت زیاده، من فقط یکی دوتا شو بگم. مثلا کافی جلد 5 صفحه 22 باز نومانی که باز از کتابای درجه اول در محتویت الغیبه نومانی صفحه 200، من مات منکم علی هذا الامر منتظرا کان که من هو فی الفستات الذی للقائم. اگر کسی بمیره در حالی که بر انتظار این امر داره، خب انتظار چیه؟ انتظار حالا یه بعد عملی و اینا داره که اونو سر جای خودش قبول داریم که باید انتظار همراه حرکت و فعال اینا باشه، ولی مات علی هذا الامر منتظرن حتما یه بخشیش اون تعلق قلبیه، یعنی اینکه مداوم در طول زندگیش اون دلبستگی قلبی رو به این مسئله داره که من منتظر امام زمان هستم، دوست دارم مثلا ایشان بیاین، دوست دارم مشارکت کنم، همراهی کنم. لذاست که شما میبینید که مواردی توی این زیست اخلاقی میاد که همینطور این پیوند حفظ کنه. دعای عهد بخون هر صبح، سبیحت یومی هازا، مثلا هر صبح این عهد رو تجدید میکنم، دوباره در دعای ندبه اینه نمیدونم حل من معینن فا اوتیل معهل عبیل و البکا، مثلا همش دنبال اینه که این نگه داره این رو، مشارکت اجتماعی، دلبستگی فردی، همش به دنبال حفظ این پیوند و ارتباط قلبی. بعد جالبه تو روایت مهدویت نه تنها خود شخص، شما نگاه کنید، چون یکی از پایان‌نامه‌های در واقع سطح 4 یا دکتری تو همین موضوعات به قول معروف دعاهای مهدوی است، اونجا شما نگاه می‌کنید مثلا اهلی مالی ولی، یعنی اونا هم شریک میشن خیلی جا در مسائل قلبی و معنوی و اینا که میاد، که از امام زمان صحبت میشه و اینکه باید اون دوران رو مثلا من اگه بتونم باشم کمک کنم، همراهی کنم و انتظار اون دوران بکشم. بعد میگه جمیع اهلی مالی ولدی، همه اینها رو تو چند دعا هست که ولد و حتی مثلا نسل، یه جوری شبیه همین جمله که تو نهج البلاغه دیدیم دیگه، اونجا میگه اونایی که تو اصحاب رجالن، این چقدر زیبا تو خود در مواسم مهدویت هم هست، میگه اونارم اونایی که بعدن میان یا اونایی که اهل من هستن، ولد من هستن، همه اینها این دلبستگی رو داشته باشن، یعنی برای اونا هم داری طلب میکنی. حتی میگه که این زیست اخلاقی من در اونا هم مشارکت، اونا هم مشارکت پیدا کنن، اونا هم بیان به یک پیوند و عواطف مشترکی اینجا شکل بگیرن. چقدر این مسئله اهمیت داره، یعنی این نوع زیست اخلاقی، این پیوندهای اخلاقی که به صورت مشترک و تجمیعی شکل میگیره و هم افزایی پیدا میشه، اونقدر این مسئله مهمه که شما این شاخصه رو میبینید که واقعا بشه بهش گفت که یک شاخصه اخلاق تراز که مشترک هم هست، یعنی این دریافت مشترک رو در اینجا میتونیم ببینیم. بعد حالا دیگه برای شما زیره به کرمان بردن دیگه، شما همون مودت قربا رو که نگاه میکنید، خب کسی میگه آقا مثلا لا اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، بعد فهو لکم، مثلا یه جای دیگه میگه اون که از شما خواستم برای شماست، دوباره یه جا میگه که اون چیزی که از شما خواستم الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، میگه این راهی به سوی خداست. ببینید این مودت و پیوند قلبی و ارتباط با اهل بیت میگه راهی به سوی خداست، به شما هم نفع میرسونه. این پیوند قلبی و عاطفی که حالا هر جا هم لازم باشه، خروجیش اگه جهاد لازم باشه ایجاد میشه، اگه ایثارگری و فداکاری مالی لازم باشه یوسرون علی انفسهم بالا بکنه به هم خصاصه ایجاد میشه. اگر قیام و در واقع تشکیل حکومت اسلامی باشه در دوران مثل غیبت که امام راحل و در تبعش مردم میان مثل امروز روز 12 فروردین هم اون مشارکت اتفاق میفته در اعلان جمهوری اسلامی میشه، همه اینا از کجا میاد؟ میگه تو ما پندار که مجنون سر خود مجنون شد، ز سمک تا به سماکش کشش لیلی بود. اون جذبه و اون شوق، حالا در موضوعات عرفانی هم میان میگن اون جذبه و شوق و مسائلی که هست همه از اونجا شکل میگیره، هر رفتار دیگری این فراتر از شاخصهای اخلاقی خورده. بازم میگم وقتی ما میگیم خورد نبینه کم اهمیت بودنه، ولی اون موارد اخلاقی خورد که معمولا در کتب اخلاقی رایج و مرسوم شده که میگن، اون در جای خودش همه محترمون بود مهمه، ولی اینی که من دارم عرض میکنم به عنوان شاخص اخلاق ترازی دلبستگی قلبی به جبهه یقوا و وابستگی قلبی، این یک فضای در واقع بسیار بالاتر و مهمتر مطرح میکنه. باز ما تو روایت مهدویه دیگه از این قلیصرش هم دارید بیا، مثلا کسی که به اون حالت انتظار داره زیست میکنه که طبیعیه، مثلا بحث انتظار واقعا یه خلق و خوی مشخصیست، چون شما دوران ظهور که زمانش مشخص نیست، تعیین زمان هم که چقدر گفتن نکنید کذب الوقاتون، کذب الوقاتون سه بار تکرار میشه، ادعای ملاقات به عنوان اینکه در دکون باز بشه و مدعی و اینا هم بشه اونا هم که انکار میکنن، پس کاملا مربوط آینده است دیگه. حالا اینکه تأثیرش در دوران حال چیه و میدونیم در جای خودش، ولی مسئله مربوط آینده است که زمانش هم نامشخصه و حتی جزئیاتش هم ما غیر از اون که در روایت گفته چیزی خیلی نمیدونیم، چون مربوط یه نوع از غیب است، یعنی آینده است و ما دسترسی کامل نداریم بهش. ولی با این حال میگه مثلا کسی که با این خلق و خود داره زندگی میکنه، یعنی اون وابستگی قلبی رو داره به اون مسئله امامت و انتظار ظهور که بعدن هم حتی میخواد محقق بشود، میگه این مثلا المتشهد فی دمه، انگار در خون خودش غلطیده، انگار همین الان داره میجنگه، انگار که مثل اصحاب بدر و احد و اینا هستن تو روایت مختلف مهدوی ما داریم. یعنی همه اینها نشون میده که دلبستگی ذهنی و قلبی یک زیست اخلاقی یا صفت اخلاقی اول هست و بعد میشه زیست اخلاقی و زیست اخلاقی مشترک ایجاد میکنه. این خیلی جایگاهش مهمه، یعنی باید در حفظ و تقویت این مسئله کوشید بیشتر از اونی که ما در شاخصهای اخلاقی دیگر کار میکنیم که جای خودش مهمه، ما باید در این زیست اخلاقی که میبینیم چقدر پرتمطراق، چقدر با غلظت در متون دینی، حب به مثلا هر کس بر حب این اهل بیت بمیرد، یعنی چه بر حب او بمیره، یعنی ملکه شده براش، دل بسته است، حالا مراسم رفتن و شب قدر و فلان اونجا گری که ان عزاداری اون یه بودشه، ولی میخواد صدقه بده، میخواد نذر بده، میخواد اسم تعیین کنه برای فرزندانش، نمیدونم هر کاری که میخواد انجام بده ای سعی میکنه خودش رو منطبق کنه. ببینید یعنی مگر خلق و خوی چیه؟ مگه مثلا فضیلت اخلاقی مگه چیه غیر از این که همه جا در جزئی ترین مسائل زندگی شخصیش، خانوادگیش، اجتماعیش، حالا هر چقدر این حب و دلبستگی قلبی بالاتر، رفتار بیرونی هم و مصادیق رفتارهای بیرونی هم مشخص‌تر میشه. که من اینو بگم بعد مسابقه رو میخوام بگم به جایزش. ببین مثلا خود امیرالمومنین نگاه کنید، خب خود امیرون بالاخره خودش ولایت الهی و مظهر ولایت الهی و اینا هست دیگه، درسته؟ اما نسبت پیامبر وقتی شما حساب کنید، خب خود ایشون در وجه تامش داره، یعنی اون دلبستگی به جبهه حق و ولایت رسول الله رو داره. خب حالا این دلبستگی هم از دوران کودکی تحت تربیت پیامبر اینا قرار میگیره، حضرت خدیجه که چون در دوران کودکیشون به هر حال هست، اینا همه شخصیت هم که تو این ماه مبارک رمضان از اونها یاد میشود. بعد هست دیگه، شنیدید که مثلا ایشون پیامبر قدم جای قدم پیامبر گاهی میخواستن حرکت کنن اینطوری نقص شده که حتی در حرکت ظاهری اینجوری بوده. بعد هر جا که مسئله صحبت میشد مثلا به خودشون اجازه نمیدن زودتر از پیامبر صحبت کنند و فلان، ایشون هرچی شما مثلا میفرمایید خطبه یه چیز هست شعبانیه که در آستانه ماه مبارک رمضان اونجا پیامبر فرمود چه عملی مهمتر از اینا مثلا شما من چی شما بفرمایید مثلا خدا و رسول عالمترن. خب آدم های زیادی بودن که اون شهوت کلام داشتن ابراز وجود ما هستیم ما بلدیم فلان، هیچ وقت ایشون شما نمیبینید. یعنی اون دلبستگیه به اون مسئله اینه که حالا هر جا لازمه جان بخواد تقدیم کنه برای پیامبر هست، بله مسافه خارجی اونجایی که کاربردیه مال باید تقدیم کنه، جان تقدیم کنه، آبرو بگذاره، همه رو انجام میده. اما اینها نشأت یافته از همون چیه؟ جذبه و کششی است که انا عبد من عبید مثلا محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مطرح میشه، این دلبستگی است. خب میرسیم به بحث شیر مسابقه، چون بالاخره یکی از جهادهایی که شما کردین اینه که تو ماه رمضان روز تعطیل اونم صبح که معمولا انسان بلا شب ها خیلی وقتا بیدارم هست اینا، این خودش یه جهادیه، شرکت در این جلساتی خودش کم از جهاد نداره. یک مسابقه من میخوام خدمتون بگم، بعد عزیزان هر کدوم که خواستن اینجا پاسخش اعلام کن. اولین پاسخ درست رو مو هدیه ای همین الان تقدیم میکنم خدمتون، خیلی به صورت شاخص و مشخص. یه آیه در قرآن داریم که حالا نمیخوام بگم ارتباط تام با بحث ما داره ولی مفید هست. در آیه قرآن خداوند اونجا مطرح میفرمایند که قلب ها آنچه کسب قلوب اتفاق میفته این معیاره برای ما، معیار ما برای حالا مثلا مؤاخذه اینه که شما کسب قلبی منفی داشته باشی، یعنی از نظر قلبی شما یک دلبستگی های منفی ملک شده شما، اونها برای ما عامل مؤاخذه است، نه مثلا خطاهای ریز و جزئی اونها. ما به کسب قلوب کار داریم. این آیش رو اگر دوستان عزیز و بزرگواران بنویسند یا مثلا حالا یه جایی کپی کنند بنویسند، اینجا فرق نمی کنه به هر شکلی که مثلا ممکنه برادون، این رو برید که من اولین کسی که بالاخره این پاسخ رو داد. خب
آیه دکتر عذرخواهی میکنم صدای منو داری؟
بله بله هست صدا.
آیه دکتر من قبل از اینکه دوستان جواب سوال رو بدن از محضرتون اجازه میخوام که راجب صحبتی که راجب همین اخلاق تراز کردین یک سوالی بگم و یک تشریق مسایی به قول معروف با شما داشته باشم اگه اجازه میدی.
بفرمایید. خواهش.
ببینید آقای دکتر راجع به همین اخلاق تراز که فرمودید به قول معروف مال وابستگی به حق دلبستگی قلبی راجبش صحبت کردین، من میخوام راجع به این ریشه این دلبستگی قلبی از شما بپرسم که اونچه که حالا بالاخره من خودم حالا بهش رسیدم، بالاخره این دلبستگی قلبی ما همه میدونیم که فطرتاً خداشناسیم و این فطرت و این معروف فطری خداشناسی در همه ما نهادینه شده و همونجور که مصداق آیه قرآن هم این هستش که خداوند در اون عوالم گذشته الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم، و همه قالو بلا گفتن و همه بلا گفتن و جواب مثبت دادن. میخوام ببینم که آی دکتر در این اخلاق این همین دلبستگی قلبی به جبهه حق این فطرت خیلی نقش مهمی داره که این بالاخره ما هممون خداشناسیم، بالاخره همه موحد آفریده شدیم بر اساس همون فطرتی که اون پیمانی که حتی در قرآن و در روایات ائمه ما مطرح کردن که بالاخره پیمان از ما گرفته شده و همه اقرار کردن. میخوام ببینم این فطرت خب بالاخره به نظر من نقش خیلی مهمی داره، این یکیه، و یکی این که بالاخره ما توصیه شدیم به معرفت الله و معرفت ائمه علیهم السلام. و اگر این اون فطرت اگه نبود و اگر توصیه خداوند در قرآن و ائمه به معرفت نبود که ما باید بریم دنبال شناخت و این شناخت رو در خودمون تقویت کنیم، به هر حال این اخلاق تراز ایجاد نمی‌شد. یعنی اون وابستگی، همین که شما فرمودین دلبستگی قلبی به جبهه حق، ایجاد نمی‌شد. باید یک ریشه‌ای می‌بود. می‌خوام ببینم که خب این ریشه‌هایی که الان من گفتم مورد قبول هست، تایید میکنین و غیر از این چیزی دیگه ای هست یا نه. و اینکه خب به هر حال شما توضیح دادید که به هر حال این وابستگی و دلبستگی قلبی باید یک تربیتی بشه، مثل همون جریان طلحه و زبیر پیش نیاد که به هر حال اول ادای دوستی اصحابی و همه چی در کنار امیرالمومنین کردن و بعد یه دفعه همه چی از هم پاشید. چرا؟ چون رفتن دنبال خواهش‌های نفسانی، رفتن دنبال منافع خودشون. اینا خب به هر حال موانع و آفت‌هایی هستش که در مرور زمان، در مثلا ما که به عنوان انشالله یک منتظر واقعی هستیم و اینو تقویت باید بکنیم انشالله در این که در زمان ظهور زنده باشیم و جز یاران حضرت باشیم، به هر حال این مقدمات های دکتر باید باشه و این تقویت ها رو من دوست داشتم که یکم بیشتر باز شما باز کنین که این وابستگی و دلبستگی قلبی رو چگونه آدم بتونه که زیادش کنه که در زمان ظهور کاربردی بشه و به دردش بخوره. حالا درسته که ما در حدیث ثقلین داریم که راه رشد، سعادت و نجات و سعادت همون رجوع به قرآن و اهل بیته. حالا متاسفانه این دوتا وقتی کنار گذاشته بشه واقعا دیگه گمراهیه. این دوتا رو تقویت کردن های دکتر یکم به قول معروف کار میخواد، یکم به قول معروف آره میخواد. خواستم یکم توضیح اگه هست بفرمایید، یا نظر من اگه اشتباهی هست تصحیح بفرمایید.
اختیار دارید. خب شما بابی رو باز کردید که اونجا هست، بحث امیرالمومنین هست که مثلا پیامبر یک دری بر علم گشود، بعد هزار از اون باز شد و هزار تا از اون باز شد. بحث خلاصه خیلی پردامن است. یه بحث اینجا اینه که این از کجا میاد، که تو خود نهج البلاغه هم یه باب وسیعی در مورد اون باید آدم فکر کنه و تحلیل کنه که مثلا از کجا این محبته اصلا شکل گرفته، آیا همه در همه مثلا اینا میاد یا نمیاد. اینجا انحرافاتی گاهی افراد تفکرات انحرافی ایجاد میشه. مثلا یه جمله تو نهج البلاغه هست که بگم در حکمت هم هست که میگه اگر خیشوم المؤمن رو مثلا بزنی که من رو دوست نداشته باشه، من رو دوست داره، و اگر به منافق مثلا همه چیز بدهی که من رو دوست داشته باشه، هیچ وقت دوست نخواهد داشت. خب یه مسائلی اینجا هست از نظر جبر و اختیار و در واقع این که حالا از کجا اومده و مسائل مختلف، دیدگاهایی هم که از اول مثلا چه کسانی حب امیرالمومنین ها در اینا نهادینه شده، حب ولایت نهادینه شده. بعضی از سخنان مشهور ما هم هستن که حالا گاهی شاید یه نقد هایی در مورد مباحثشون هم هست که مثلا یه جورایی مسئله به حالت جبری و انگار افراد از قبل انتخاب شدن که اینا حب داشته باشن و محبت داشته باشن، بقیه خارج از این رده هستن و فلان. اینا رو بذاریم کنار، یعنی این یه بابه، این اصلا حالا کاریش نداشته باشیم که خیلی مشکل و پیچیده است، باید در جای خودش صحبت بشه. ولی اون که شما فرمودید، بله ببین، ما داریم میگیم اخلاق تراز یعنی فضیلت اخلاقی. فضیلت اخلاقی که فقط حالت بافت درونی و کسبی اینا نداره که، یعنی به قول معروف اینجوری نیست که مثلا از اول فقط شما بگید یه چیزی هست یه تا آخر باقی موند. ما در مورد فضایل اخلاقی خوردم همینو میگیم دیگه. مثلا حسن خلق، خب طرف ممکنه یه مدتی حسن خلق داشته باشه، بعد یا بزن این طرف و اون طرف بشه، اموالش کم بشه، چی بشه، یه دفعه از دست بده. یا مثلا توی روایت هست که بدهی، نمیدونم شاید توی نهج البلاغه هم باشه، یا مثلا بدهی فرد رو به کذب وامی داره، نه اینکه جبرن، ولی یعنی مثلا وقتی که کسی مدیون شده مشکل مالی پیدا کرد، ناخودآگاه این احساس و انگیزه درش پیدا میشه که خب یه مقدار دروغ بگه تا فعلا مسئله رو جمع کنه بره پیش. حتما اینطوریه. وقتی مادر اخلاق خورد مراقبت نیاز داریم. اصلا مراقبه جزء مسائل مهمه در فضایل اخلاقیه و حفظ و تقویتش حتما در یه مسئله مثل اخلاق تراز این حفظ نیازمنده، در یه چیزی مثل دلبستگی به جبهه حق حتما این مراقبت و بعد اون معرفته. خب معرفت شما که تو مباحث مهدویت میبینید دیگه، مثلا میگه که اگر امامت رو بشناسی دیگه فرق نمی کنه که زودتر بیاد یا دیرتر بیاد، اعرف امامک که اگه بشناسی لن یزور رو که تقدم هازلم آتا آخره، چون اگه نشناسه، اگر نشناسه اصلا دلبستگی هم نیست، اگه دلبستگی باشه دلبستگی سطحیست که وادی او رو خلاصه جا به جا خواهد کرد. حتما اونا ببینید چون بحث خیلی گسترده است، من خدمت جناب استاد رحیمی هم عرض کردم قبلا بودم، فضا خیلی واقعا یه چیزیست که اصلا در یک جلسه با بخوای صحبت کنی، چون اخلاق مباحث مقدماتی داره و شاخصهای اخلاقی، بعد تازه برسیم به این چیزی که بنده دارم میگم، یه فرضیه خودم رو دارم، خودم نه اینکه یعنی مثلا هیچ کس سوال نگفته و اینا، نه میخوام بگم که یعنی با این در واقع طرح بحث تا برسیم به اینجا خیلی کار داره دیگه. معرفت جایگاهش کجاست؟ تعقل، فطرت جایگاه، میثاق فطرته ای که نهج البلاغه میفرماد، اصلا پیامبران اومدن یستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته، این نعمت فراموش شده چیه؟ اصلا همین پیامبرا خب اومدن که این فراموش شده رو احیا کنن، یعنی این هست، بله که هست در همه، ولی باید احیا بشه. خب چطوری احیا میشه؟ خود همین وقتی که شما قای احیا کنی، موعظه میخواد، موعظه حسنه میخواد، گاهی جهاد میخواد، گاهی حتی تندی گاهی نیاز داره. مثلا شما فضای نهج البلاغه شاید یکی از پر سرزنش ترین متون ماست، یا اشباه الرجال یا اشباه الابل، نمیدونم سرزنش های عمومی خصوصی فلان، شما چقدر میگید؟ خب اینا شاید مثلا دیدم بعضی از عزیزان که اخلاق در مباحث نهج البلاغه حتی توی تلویزیون تام یه شخص مطرح میکرد، مثلا داشت میگفت یه جوری که انگار مثلا امیرالمومنین همیشه از این چیزا کلا بدوره، هیچ وقت اون فضای اصلا نه به دنبال جنگ و اینا هست، هیچ وقت مثلا نه. این از یه نظر درسته، شمشیر دولبه، از یه نظرم نه، چون شما وقتی میخوای کار اخلاقی و تربیت اخلاقی انجام بدی حتما یه لبش هشداره، موعظه است، اگه نه چرا قرآن اونجا اینقدر عذابن علیم و نمیدونم بشیرن و نظیر و فلان، ما نمیتونیم اینا رو فراموش کنیم. نظیر بودن که در قرآن هست حتما در امیرالمومنین تحقق پیدا کرده، انذار، این هشدارها، این به قول معروف گاهی حالت کلامای نیشدار، مسائل دیگه، بر همین دیگه، یعنی فرد از اون جبهه خارج نشه. حالا گاهی هشدار لازمه، گاهی تنبیه لازمه، گاهی تشویق لازمه، اینا رو دیگه میدیم توی چارچوبای اخلاقی. یا معرفت که چقدر زیربنایی، معرفت همیشه اگر معرفت از دست بده فرد، اصلا شخصی که معرفت نداره میگه ماتمیت تا جاهلیه، امام رو نشناسی مگه جاهلی؟ یعنی کار داری انجام میدی، طواف میکنی، قربانی میکنی، اما برای ابو سفیان، ابو جهل و بت‌های زمانه داری انجام میدی. ببینید اونا اصلا هیچ، همه مفروضه، در جای خودش باید بحث بشه. معرفت، مراقبه اخلاقی، سنجش مداوم و مرتب خود با اون شخصی که تراز اخلاق است در این موضوع، مثل امیرالمومنین و امام زمان و مسائل دیگه، و بعد ادوان غیبت، عالمان و فقه و فقاهت، این همه جای خودشه. ولی ما الان از اون همه ابعاد نمیخوام بگیم، خب در یک زمان محدود که آدم نمیتونه از هر دری هر چیزی بگه، که باید بحث علمی باید محدود بشه به یک مسئله خاص و مسئله محور باشه. ما الان مسئلمون اون موضوع چیه؟ دلبستگی قلبی. حالا این دلبستگی قلبی پیشنش باید چی باشه؟ عوامل نگهدارندش چیه؟ آسیب و لغزشاش چیه؟ او اگه من بخوام براتون بگم، از همین آسیب هایی که مثلا همین فرق انحرافی از زمان خود امیرالمومنین تا دوران غیبت و اینا، این فرق و جریان های انحرافی چه آسیب هایی وارد کردن به فضایل اخلاقی و از جمله به همین مسئله، باید همینطوری براتون خلاصه تا ما رمضان سال آینده هم تا صحبت کنم دیگه. خب درست میفهمید؟
دستتون درد نکنه دکتر.
آره واقعا مطلب، یعنی هر کدوم اینا جداگانه، حتی همین مثلا آسیب ها، آسیب هایی که در مسیر فضیلت تراز دلبستگی اخلاقی می آید، از کجاها میاد؟ از فرق انحرافیه، نفس هست، نمیدونم مسائل ترفند های دشمنان اینا هست. ولی این دلبستگی قلبی اونقدر مهمه که شما مثلا یه روایت در دوران انتظار هست که پیامبر فرمودن اینا رفقای من، میدونید کیا هستن؟ اونایی هستن که یتولوا اولیاء و یعادی اعداء قبل قیامه، قبل از قیام امام. ببین امام هنوز نیومده، اون امامی که شما منتظری شما میخواه باش قیام کنی فلان، ولی میگه اگر تولی و تبری قبل از قیام انجام بدی، اینایی که این کار انجام میدن رفقایی و اکرم و مودتی، دوست داشتنی ترین آدمای من هستن تو روز قیامت. یعنی با اینکه هنوز دوران درک نکردن، اما این دلبستگی قلبی و بعد که معرفت و اینا همه درش نهادینه شده دیگه، مشخصه اگه نباشه که اصلا دلبستگی ایجاد نمیشه، و این دلبستگی باعث میشه که در زمان خودش هم جبهه بندی ها رو بشناسه و دلبستگیش به جبهه حق رو حفظ کنه. میگه اینا اکرم ما، من هیچ جا ندیدم، هرچه تو روایت تا اونجایی که تو عمر من قد میده ندیدم روایتی غیر از این که پیامبر از اشخاص با این تعبیر تعریف کنن که اکرم و مودتی، نمیدونم رفقایی مثلا پل جنه، فقط در مورد کسانی است که دوران غیبت اون نسبت رو با اون مسئله جبهه حقانی حفظ کن. خب اون مسابقه که عرض کردم ببینید پاسخهای خوبی دادید، ولی آره بهترینش اگه بخوایم بگیم، ببینید الان اولیش چی بوده، چون بهترین همش خوبه، کل نفس به ما کسب از اینه، درسته بی ارتباط هم نیست، اطلاع به قلب سلیم هم همینطور، ولی به قول من رو کتو اونی که تو فیلمه، اونی که تو فیلمه همینه که حالا نمیدم آقای یا خانم شریف خانی فهمدن، لا یا آخذ کن لا به لغو فی ایمان کن ولا که یا آخذ کن ما کسبت قروب کن. میگه کسب قلب اونی که نهادینه شده و اونو ما باش کار داریم. این گفتم کسب قلب، تأکید کردم که جواب فقط توی چیز خاصی محدود بشه، کسب قلوب اینو میگه خیلی مهمه. خب جناب شریف خانی، حالا من نمیدونم اسم کامل شما، نمیدونم که بخوام بگم آقای خانم،
خانم هستن، خانم شریف خانی هستن،
اگر ایشون زحمت بکشن یه شماره کارت همین الان برام بفرستن، من هدیهشون نقدن تقدیم میکنم. بالاخره هم دیروز روز نهج البلاغه بوده، امروز هم روز یعنی متناسب با بحث ماست دیگه، یه روزی که گرامی داشته این موضوع، امروز هم که روز 12 فروردینه، لیالی قدرم هست، ما همیشه هم هدیه نشانه به قول من شادی و شادمانی نیست، هدیه یه جور قدرشناسیه، یه جوری مثلا بازخورده به قول من امروز تو مال من مباحث روانشناسی و فلان میگن بازخوردی بدید و چه اتفاقاتی بیفته، و به نشانه این الان نشانه یه مسئله شادمانی و شادی نیست همیشه. خب
آقای دکتر دستتون درد نکنه، خیلی استفاده کردیم، متشکرم و ممنون، من خودم خیلی استفاده کردم، دقیقا همون که فرمودید مباحث و حالا این مسئله محوری که این موضوع شما داشت خیلی گستردگی داشت در اطرافش، به قول شما واضح کردین که دیگه من بیان نمی کنم، واقعا دعا میکنیم که انشالله خداوند در این شبها و روزهای قدر قرآن ناطق رو ما در نظر داشته باشیم، امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مد نظر به عنوان نه فقط پیشوا و این سیره و اخلاق امیرالمومنین رو کاربردی و عملی در زندگی میمون بکنیم. الان این همه مشکلات هست متاسفانه از همون رجوع نکردن به قرآن و رجوع نکردن به اهل بیت، متاسفانه واقعا همین، غیر از این نیست. خداوند انشالله که این موفقیت و این نعمت رو به این در این شبهای قدر و در روزهای قدر به همه ما منتظران واقعی صاحب الزمان عنایت فرماید انشالله، که واقعا وقتی امام زمان زور میکنن شرمنده روی حضرت نباشیم، که بگیم ما واقعا به عنوان حالا مبلغان دین چه کار برای ورود شما کردیم، چه کار برای به ظهور تعجیل افتادن فرج انجام دادیم. خداوند کمکمون کنه واقعا، از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید، استفاده کردیم و به خدا میسپاریمتون، دستتونم درد نکنه، از همه عزیزانم التماس دعا داریم.
خب حالا اون هدیه که ما خواستیم بدیم چی شد؟ ما خواستیم هدیه رو تقدیم کنیم، رد نکنید دست ما را بلد.
نه نه حتما، خانم شریف خانی در خدمتون هستن و حالا اگر که اینجا الان شماره کارت ندادن حتما به جناب آقای رحیمی میدن و خدمت شما میفرستن.
رحیمی میفرستن، من تقدیمش میکنم. فقط من بگم که احتمالم میدادم که نرسم، من یه قسمت دیگه داشتم که اونو دیگه نمیرسم، فقط میگم چی بوده، چون توی اون پاورپوینت اون در واقع پی دی اف هست، که بخش درونی سازی اخلاقی که از شاخصهای که بحث خیلی مهمی است هم در نشاط هم در ظهور، درونی سازی و تربیت درون ساز، یعنی در واقع از درون نشأت میگیره، درونزایی یا درونسازی اخلاقی، خیلی خیلی بحث مهم و تاثیرگذار و جهانی هم میتونه باشه که دیگه ازش میگذریم، حالا اون دیگه فرصت نمیشه.
خدا قوت استاد، دستتون درد نکنه، به خدا میسپاریم همگی از این زان رو، التماس دعا از همگی.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.